سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون، قبولی طاعات و اعمال. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال در مصحف شریف می فرماید که ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده. ما تا وقتی که امت معدوده تشکیل بشه، شکل بگیره، عذاب کفار رو عقب انداختیم. شاید بیش از 10 حدیث بنده ذیل این آیه دیدم، تفسیر البرهان علامه بحرانی، که عذاب بر کفار رو معصوم فرمود ظهور امام زمانه، امت معدودم لشکر حضرت حجت. تا وقتی که شما اون امت دینی رو از ملت بودن تبدیل به یک آرمان بلندتر بشید، ملت بودن رو از دست ندید ها، یک ملت واحد باشید، اما از ملت بودن برسید به امت واحد شدن، که هم قطعا این کلمه امت بار معنایی فراتری نسبت به واژه ملت داره. وقتی امت واحد بشید، امت معدوده بشید، اون شماره خاص از تشکیلات و شبکه دینی رو تشکیل بدید، اون وقتی که ظهور شکل میگیره. ظهور تعبیر دیگری است از عذاب بر کفار. تا به اینجاش بنده حالا با اون عقبه‌ای که جلسات متعدد با هم صحبت کردیم راجع به این که بلدت و کوفه و بلدت و قم مکمل زمین سازی ظهور هستند. شهر قم به تعبیری تفکر برخواسته از قم، که اون وقتا بحث کردیم، اثبات کردیم، انقلاب اسلامی است رو انقلاب اسلامی هست و اسلام جهادی و مبارزاتی. بلدت و کوفه قصه شهر زمین سازان مشایه اربعین و اسلام رحمانی و رحمانی و معنای درستش، البته اسلام مملو از عطوفت. ترکیب اینها زمین سازی ظهور رو شکل میده. شاید بنده بتونم اینجوری تعبیر بکنم ازش: لا اله الا الله آخرالزمان، لا الهش به گردن بلدت و قم مبارزش، الا اللهش به گردن بلدت و کوفه است. حالا این به این معنا نیست که شما فقط یه شهر رو مد نظر بگیرید، نه، شما هم پرچم داره بلدت و قم بشید، هم پرچم داره بلدت و کوفه بشید. نمیشه لا اله باشد و الا الله نباشد، بعد بگیم چرا مردم عالم قلوبشون به سمت ما سوق پیدا نمیکنه. اینا ترکیبش کنار همه. آزادی خواهان هم از نسخه اربعین شما باید خوششون بیاد، هم از نسخه مبارزاتی شما. اگه فقط اشد دو علل کفار باشه، روحما و بینهم نباشه، دین شما اون جذابیت و اون امت معدوده ای که باید درست کنه رو درست نمیکنه. تعارفی وجود نداره. من اطمینان قلبی دارم این جمعیتی که اینجا نشسته، همین الان اگه امام زمانشون بهشون بگه زندگی تو بفروش خرج من کن، بده به من امام زمان، اینا این کارو انجام میده. اطمینان قلبی من اینه که همه این جمع، نه 99% این جمع، اگه امام زمانشون همین الان بگه بخوام مثل اسماعیل قربونیت کنم در روبروی خودم، زیر پای خودم، جلو راه خودم، بعید میدونم تو این جمع کسی باشه نبیاره به امام زمانش نبگه. منتها گیر ما میدونید کجاست؟ ما عشق مأموم و امامی رو داریم، امام به ما بگه قربونی من امام بشو راحت قربونش میشی. ولی همین که یه پله دستور امامه ها به جای قربون من امام شدن بیا قربون شبکه من امام شو، یه خورده دوباره به اون سخت میگذره. روایت داریم ما امام کاظم علیه السلام که زندانهای هارون الرشید بودن، حالا بین 4 سال تا 11 سال، بعضی نقلا 14 سال زندانهای آقا رو نوشتن، بعضی شیعیان دسترسی به امام کاظم نداشتن، میگفتن آقا همه چی که خمس و زکات نیست، واجباتمون رو پرداخت میکن، ما دوست داریم به امام زمانمون سله بدیم، دوست داریم کادو بدیم به امام زمانمون، دسترسی به شمای موسی بن جعفر نداریم چیکار کنیم؟ روایت امام کاظم فرمود من لم یستطع ان یصلنا، هر کس نمیتونه سله خودش رو به دست من موسی بن جعفر برسونه، فلیصل الی فقراء شیعتن، برسونه به دست فقرای شیعه. چطور به خود امام زمان میرسه؟ راحت زندگیتو میدی، یهو میگم به شبکه شیعه، شبکه مؤمنین در این عالم، اون وقت سختت میاد که بخوای خرج کنی. گیر ما تو این مرحله است. بعد این روایت ادامه داره، من لم یستطع ان یزور قبورنا، هر کس توان آمدن به کنار قبور ما اهل بیت را ندارد، فلیذر قبور صالح و اخواننا، نفرمود امامزاده ها، فرمود همه برادران صالح من، هر جای این عالم دفنن و زیارت کنید، انگار من موسی بن جعفر رو زیارت کرد، همین قبور شهدا. اینا اخوان اهل بیت بودن، اینا به مقام برادری اهل بیت رسیده بودن دیگه. صالحین از اخوان از برادران ما رو زیارت بکنید، فقط هم نیاز نیست دنبال امامزاده بگرد، همین الان بگن زندگی تو بده به امام زمان میدی، ولی اگه بهت بگن پول کربلا رفتن تو بده یه زائر اولی بره کربلا، تو بیا قبور شهدا رو به زهرا زیارت کن، سخت میشه برام. گیر ما در باور به شبکه ایمان همینجاست، ایمان به این نداریم که شکم شیعه موسی بن جعفر رو سیر کنیم، انگار شکم خود موسی بن جعفر علیه السلام رو سیر کردیم. ما سعی کردیم تو این 2-3 جلسه اخیر یه سیری از شبکه سازی رو با هم جلو بیایم. پله اول گفتم کسی که میخواد در شبکه مؤمنین قرار بگیره نمیتونه مؤید شبکه طاغوت بشه، حتما باید سفره خودتون رو از سفره طاغوت جدا کنید، حتما باید مراقب باشید چه دخلتون چه خرجتون ربط و ربطی با طاغوت نداشته باشه. پله دوم که جلسه قبل بود رسیدیم به اینجا که حالا مؤمنین چرا عادت ندارید برای تقویت شبکه ایمان ضرر بدید؟ شما ضرر بدهید، ضرر فردی، که شبکه ایمان تقویت بشود. اب نداره، من میدونم اگه پولتو از طلا و از ارز خارج بکنیم ممکنه به سرعت تورم نرسه درآمده، یه ذره سرعت درآمدت کمتر بشه، ولی عوض شبکه مؤمنین تقویت میشه. برو با این پولت خرج مزرعه های اسلامی بکن، برو با این پولت خرج دامداری هایی که بچه انقلابی ها دارند گوشه کنار این کشور شبکه های اقتصادی را میندازن، خرج اونها بکن، خرج تولید کن تو این جامعه. حالا میخواییم حرف از یه پله سوم بزنیم. قوی شدیم، این قوی شدنه باید در یک جامعه هدفی خودشون نشون بده. این دفعه حرف از این میخواییم بزنیم که قدرت شما باید عامل دستگیری از ضعفای نفق شیعه مستضعف تو این عالم بشه. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، تتکافع دماؤهم. خب برادریو که جلسات قبلا با هم حرف زدیم، گفتیم امام به عبان فرمود نصف مال تو ان یقاسم و شطر مالک، نصف مال تو بدی به برادر مؤمنت، تازه ایثار نکردی، تازه رسیدی به مقام مساوات، اگه نیمه دیگر رو بدی این میشه ایثار. نگو شدن این نیست که شهدا همین کار رو دارن انجام میدن که جلسه قبل مفصل حرف زدیم. حالا امام یه پله دیگه از برادری رو حرف میزنه، المؤمنون اخوه تتکافع دماؤهم، خونهای اینها با هم مساویست، حالا با هم شبکه شدید، قوی شدید، و هم یدون علی من سواهم. قبلش فرمود مؤمنین برادران، اینجا میفرماد سوا هم غیر از شما مؤمنین، یعنی کیا؟ هر کی از تو شبکه ایمانی شما نیست، مستضعفین آزادی خواه این عالم. امام میفرماد حالا ید واحد شدید باید به درد اغیاری بخورید که اونا مؤمن نیستن. این میشه اون پله آخری که الا الله رو تکمیل میکنه. یسعا به ذمتهم ادناهم، از کوچکترین افراد جامعه از لحاظ اقتصادی و توان مالی دستگیری میکنن این شبکه مؤمنین. این آیه معروف سوره مبارکه بقره است اگه اشتباه نکنم، و کذالک جعلناکم، بله فکر کنم آیه دوم آیه دوم جزء دوم باشه اگه اشتباه نکنم، بعد از سیقول السفها میشه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شاهد بر مردم باشید، شهدای بر ناس باشید، نفرمود بر مؤمنین. بنده روایت دیدم ذیل این آیه امت وسط تعابیر مختلف داره ازش، یه معنای امت وسط امت واسطه است. امام صادق فرمود نحنو شهدا اون علی المؤمنین، ما شهدای بر مؤمنینیم و مؤمنین واسطه ما اهل بیتن، شهدای بر مردمن. یعنی من امام صادق دوست دارم اون حسی که داری برای قربونی من امام شدن، این حس رو برای قربونی شبکه مؤمنین شدن هم داشته باشی. حالا مثل قاسم سلیمانی میخوام قربونی اهل سنت مستضعف عالمم بشی، اون بچه بیگناهی که زیر سیطره ظالمه این عالم هست، شیعه هم نیست، باید یاد بگیره به خاطر من امام صادق قربون اون شبکه هم بری. اینجا اون نقطه سختیه که خیلی همون پاهمون میلرزه. زین العابدین علیه السلام، اینا سیره معصوم آقایون، راحت از کنارش رد نشید. ولید ابن عبدالملک ملعون، خلیفه مروانی، بخشنامه کرده بود در جامعه کسی با بیماران جزامی نشست و برخاست نکنه. شاید اطبای اون موقع به اشتباه بهش گفته بودن بیماران جزامی بیماریشون مصریه. امام سجاد با بیماران جزامی می نشست بودن میشه. ما روایت داریم امام سجاد به فقرای خوارج هم کمک میکنه. نداریم به طرفداران بنی امیه به ما هو بنی امیه کمک کرده باشه، استکبار نه، ولی خوارج در جهان اسلام. یه وقتی مفصل مراجعه به تفکر اینا با هم حرف زده بود، امام سجاد کمک میکرد. بگیم ساره مطربه‌ای بود در مکه، مثلا معلومه دیگه از عنوانش مطربه معلومه که اهل ساز و دف و تیمپ و تنبک زدن بود، کارش مطربی بود و آوازخوانی در شهر مکه. جنگ بدر شد، مسلمونا پیروز شدن، مشرکین کلی کشته دادن، خانه‌ای در مکه نیست مگه اینکه عزاداره. خب طبیعیه وقتی یه شهر، خدایی نکرده تصور کنید یه جایی زلزله بیاد، همه مردم اون شهر داغ یه عزیز دیده باشن. بعید میدونم تا یه سال تو اون شهر کسی عروسی بگیره. بازار ساره کساد شد تو مکه. بلند شد اومد مدینه پیش پیغمبر. گو یا رسول الله منو میشناسی دیگه، من مطربم. مکه کاسبی به هم خورده، کاسبی مادرش تخته شده، شکمم گرسنه است. پیغمبر فرمود شکمشو سیر کن. جالبه بهتون بگم ها، خیلی وقتا شاید در طول تاریخ من و شما رو بابت این نگاه ساده لو هم خطاب بکنن، چون ساره مطربه یه سال بعد دوباره در مکه بساط لهو و لعب پهن شد، برگشت مکه مطربی شو کرد. تو چی کار داری به این که نتیجهش چی میخواد بشه؟ ما مأمور به تکلیفیم و کان از سعی و کن مشکورا، ما مأمور به نتیجه دیدن نیستیم. عزیزان گاهی شده من یه وقتی برنامه تلویزیونی بوده، ساعتها وقت گذاشتم که یه منبر مفصلی آماده بکنم، چون قرار میلیونها نفر پخش زنده تلویزیونی رو نگاه بکنن. یه دونه به قول امروزی ها میگن ریاکشن، همچین چیزایی میگن، فارسیش میشه بازخورد، یه دونه بازخورد من از اون برنامه نگرفتم. ولی شده رفتم یه تدریس مجازی اینترنتی کردم توی یه جمع 20 نفره ای که تصور من اینه که هیچ خروجی از این تدریس نیست. حالا دیگه ایام کرونا هم بود، برای اینکه اگه گشنگی نمیریم قبول کردیم تدریس رو. یه روزی تو فرودگاه امام خمینی وایستاده بودم تو صف کارت پرواز برم کربلا، خدا ان شاءالله روزی هممون کنه. یه خانومی جلو منو گرفت، آقای یوسفی؟ بله بفرمایید. فلانی هم از استکهلم سوئد. خانم من تو عمرم از عراق اونورتر نرفتم، استکهلم به من چه؟ گفت نه فلان مجموعه یادت تدریس میکردی مجازی؟ آره. صوتاش رسید به دست ما، ما یه کارگروهی تو استکهلم سوئد دوره هم مینشستیم، این صوتا رو با هم مباحثه میکردیم و تلاش میکردیم اینا رو کف خیابون پیاده سازی کنیم. شوخی میکنیم آمد. من یه دهاتی، حالا یه شهرستانی توی مملکت، همین پارسال ما رمضون بود منبر رفته بودم، به این هوا که دیگه حالا تو شهرستان که دیگه تکلیفه دیگه، اومدیم منبرمونو بریم، خروجی که شاید خیلی نداشته باشه. بعد از یکی دو ماه یه آقایی تو پیام رسان ایتا به من پیام داد، آج آقا من از اوکلاهامای آمریکا بهتون پیام میدم. ایتا اوکلاهاما، قصه چی؟ گفت من برای شبای قدر اومده بودم ایران به پدر و مادرم سر بزنم، ایام نوروز بود شبای قدر پارسال دیگه، همینجوری اومدیم شهرمون یه جایی بریم مراسم قرآن به سر، زد دست بر قضا پا منبر شما نشست. تا ایران بودم ایتا رو نصب کردم، عضو کانال شماشم که آمریکا رفتم ارتباط قطع نشه. اصلا حساب کتابای خدا رو دو دو تا چهارتایی چرتکای خودمون حساب نکنید. اینقدر من جلسات مشاهیر برم بیام که خروجی از اون جلسه نباشه، ولی یه نفر دم در یه روزه جلومو بگیره یه جمله بهش بگم، حالا من دو تا خاطره از ده ها خاطره یه زندگی تبلیغی مو براتون گفتم. شما مأمور به تکلیفید، یهو میبینه یه جایی این نگاه رحمانیه. الان که وسط جنگ نیستی، الان که دیگه سلاح به دست تو خیابون نیست، شما هم که از رو چهره نمیتونید تشخیص بدید کی اهل باور به حقه کی اهل باور به باطله، تو خوبیه بدون چشم داشته تو در جامعه انجام بده. روایت، ایام جنگ امیرالمومنین با بنی امیه بود، مولا یه نامه‌ای برای معاویه نوشت، معاویه جواب نامه امیرالمومنین رو یه نامه سفید رنگ داد که انا علی این نامه سفید رنگ یعنی بین من و تو شمشیر حاکمه و قضاوت میکنه، میخوام بجنگم با نام رسونه. خب دیگه حالا نام رسون مثل صلیب سرخیا میمونه دیگه، هر جای دنیا برن بچه هلال احمر باید در امنیت باشن، جز جایی که زیر موشک های یهودی جماعت و صهیونیست جماعت باشه. پیک معاویه اومد کوفه، مردم کوفه اون فضای روانی و احساسی قبل از جنگ گفتن همینجا دست به نخ پیک معاویه رو زیر لگد میگیریم، اینقدر کتکش میزنیم تا بیفته بمیره. در روایت داریم شروع کردن کتک زدن این نام رسونه بنی امیه، امیرالمومنین رفت بین جمعیت، جمعیت رو کنار زد، نام رسونه رو از زیر دست و پاها کشید بیرون، نجاتش داد. ثم ان رسول معاویه، نام رسونه از زیر دست و پاها که بلند شد، قام الى علی، اومد کنار امیرالمومنین، فقال یا امیر المؤمنین والله لقد اقبلت و انا من اشد الناس علیک حنقا، از شام که می اومدم جزو کینه‌دارترین آدم ها نسبت به توی علی بودم، حالم از توی علی معاذ الله به هم می خورد. لما اخبرنی عنک اهل شام، به خاطر چیزایی که مردم شام پشت سر تو گفته بودن، وقد والله ابصر تو الان، ولی الان که اومدم این رفتار تو رو دیدم، میتونستی فقط نگاه کنی من زیر دست و پای مردم لهشم، فقط صورت تو برگردونی بی توجهی کنی، این که اومدی بین جمعیت مردم رو کنار زدی که منو از زیر دست و پا بکشی بیرون. ابصر تو الان ما فیه اهل شام من الظلال، الان فهمیدم شامی ها غلط میکردن اون حرفایی که پشتت میزدن، والله ما کنتو بلدی افارقو که ابدا، دیگه ولد نمی کنم علی، ولا اموت الا تحت رکابک، فقط حاضرم پای رکاب تو جون بدم. فقطم اینجا نبودا، جنگ جمل که تموم شد چقدر اینا بی لطفی به مولا کرده بوده، چقدر مولا خطبه خون در جنگ جمل که اینا ول کنن نبردو، ول نکردن جنگیدن. فردا صبح جمل امیرالمومنین اسیرای جمل رو آزاد کرد، عین عبارت شیخ مفید در الجمل آورده، فقال بعضهم الى بعض، بعضی از مردم بصره به بعض دیگر چنین گفتند، لقد ظلمنا هذا الرجل، ما به این مرد ظلم کردیم، و نکثنا بیعته به غیر حدث، بدون اینکه کار اشتباهی بکنه بیعت رو باهاش شکستیم، حالا هم که بر ما غالب شد میتونست یکی یه دونه حکم ارتداد و حکم اعدام پای اسم هممون بذاره دیگه. ما رأینا احسن عفوا و اکرم سیرتن بعد رسول الله من، ما بعد پیغمبر کریم تر از علی ندیدیم. اسامه و امیرالمومنین بیعت نکرده بود، جنگای مولا شرکت نمی کرد، مولا فرمود وقتی جنگ نمیاد حقوقی که به نیروها و رزمنده ها میدید و به اسامه ندید، بیت الماله. بعد مولا یواشکی به دوروری ها فرمود سر برج که میشه سهم من علی از بیت المال رو بدید به اسامه، از بیت المال نمیتونم بدم، از جیب خودم که میتونم. وجود مقدس ابی عبدالله، دوره امامتشون فقط یه قلم داریم، 60,000 درهم آقا سله به اسامه داد. به خدا این نگاه اگه از شبکه مؤمنین، یعنی با هم شبکه بشید، هم افزایی بکنید، قوی بشید، که حالا برید سراغ ضد انقلاب ها و هوای بدبخت بیچاره های اونا رو داشته باشید. برق بر میگرده. قول دادیم اینقدری که وقتمون اجازه بده توفیق داشته باشیم هر هفته اقلن اسم یه فرمانده لشکر امام زمان که در حدیث نام شریفش اومده رو بیاریم دیگه. یکی از فرمانده لشکرای امام زمان در روز ظهور که اتفاقا از روایات برمیاد او خاص‌ترین فرمانده لشکراست. تعبیری برای این آدم داریم که برای سلمان نداریم. تعبیری برای این آدم داریم. من شأن سلمان رو نمیخوام پایین بیارم. یه هفته اصلا ما اسم سلمان رو آوردیم در میان فرماندهان لشکر حضرت حجت و مفصل از سلمان حرف زد. تعبیری راجب این آدم هست که راجب مقداد نیست. خاص این آدم. امام صادق بهش فرمود روز ظهور انت تو و اربعون و اربع، تو و 44 نفر در یه گردان مخصوص، تو فرمانده اون گردانی، انت علی یمین القائم، تو دست راست امام زمان وامیستی، تأمر و تنها دستور میدی، امر و نهی میکنی. آیان کنار امام زمان وایستادن، امر و نهی کردن، جز از مقام وزیر امام زمان برمیاد؟ کیه این آدم؟ مفضل ابن عمر، صحابی ویژه امام صادق. حرف آخر رو اول بهتون بزنم. مفضل ابن عمر رو شیخ طوسی در رجالش صفحه 326 سند دقیق دادم، میگه و یقول کانم مع الخطابیه. خطابیه یه فرقه انحرافی زمان امام صادق بود. بهترین فرمانده لشکر امام زمان رو امام صادق از وسط فرقه های انحرافی دشت کرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ببین چه ظرفیتی بین این آزادی خواهانی که امروز در قالب خوارج قرار گرفت، آزادی خواهانی که امروز اسمش شده مسیحی، آزادی خواهانی که شاید یه گوشه از دست و پاش خالکوبی هم داشته باشه، چه ظرفیتی برای یاری حضرت حجت بین اینا خوابیده. حالا من و شما هنوز در شبکه سازی بین مؤمنین گیر کردیم، چه برسه به اون که امت معدوده کارش اینه. اصلا باید اون شبکه سازیه، اون شبکه‌ای که قوی کرده رو بیاره پای امداد رسانی به علا من سواهم، اونایی که مؤمن نیستن. لا اله تو این 47 سال از ما زیاد دیدن، الا الله تو پیاده روی 40 دیدن که 365 روز سال کف خیابونای تهران هنوز ندیدن یا کم دیدن. تو پیاده روی قدیر دیدن که فردای قدیر خم دیگه ندیدن. بابا قدیر یه نماده برای سبک زندگی. اون وقت وقتی خبر وفات مفضل اومد، زمان امام صادق زنده بود، زمان امام کاظم مفضل از دنیا رفت. امام کاظم علیه السلام فرمود رحمه الله، خدا رحمت کنه مفضل رو، کان الوالد و بعد الوالد. این تعبیرم آقایون نه برای سلمان من دیدم، نه برای مقداد دیدم، نه برای مالک دیدم، شأن همه این بزرگواران سر جاش. مفضل بعد از بابام امام صادق برای من بابا بود. فکر کنم پدر نماد دلسوزیه دیگه، نه؟ به گمونم سر اون قصه معروفهی که همتونم بلدید موسی بن جعفر فرمود، تو وقتی، حالا بذار قصه رو اول بگم، مرحوم کشی در رجالش آورده، میگه فقهای در خونه امام صادق، که علاقه ندارم اسم ببرم چون میخوام الان یه نکته علیه بزرگواران بگم، میامدن پیش امام صادق میگفتن آقا این مفضل ابن عمر رو دیدی؟ این با اصحاب الحمام، با کفتربازای کوفه نشست و برخاست، با قطاع الطریق، با راهزنان میشینه پا میشه، قومون لایسلون، با بینمازا میشینه، من شرب النبیز، اونایی که یه ذره لب به نجاستم میزنن با اونا میشینه، اگه میشه چون کوفیان میدونن مفضل عزیز دردونه شما امام صادقه ها، ما برای آبروی شما امام صادق میگیم، یه مرغومه ای بنویسید برای مفضل که با این لاتو الواد نشینه. امام فرمود باشه، نوشت، در نامه رو پلمب کرد، مختومه کرد، مهر زد، ببرید نامه رو تحویل مفضل بدید. اومدن کوفه، نامه رو تحویل مفضل دادن، مفضل نامه امام رو دید، امام نوشته وشتر کذا و کذا، میخواییم فلان پروژه اقتصادی در کوفه بزنیم، پول میخواییم، فلان چیز رو بخر. دوزاری مفضل جا افتاد، منظور امام صادق چیه؟ نامه رو گذاشت، نامه رو داد به یکی یکی این آقایون فقهایی که از مدینه نامه رو آورده بودن، آقایون امام صادق پول میخواد، بسم الله، رقم رو نگاه کردم، مثلا میگم ها 5 همت، همچین پولی نداریم مفضل، یه وجوهات نمیدن تو این بازار خراب مردم که، ولش کن. این یکی بهونه آورد، اون یکی بهونه آورد، هیچ کدوم یک قرون پولم جلو مفضل نذاشتن، گفت نهار آقایون مهمون من باش. صدا زد لاتو الوات کوفه بیا. نامه امام صادق رو نشونشون داد، یکی رفت علنگوی زنشو آورد، یکی رفت گردنبند زنشو، یکی رفت انگشته، یکی رفت گلیم زیر پاشو فروخ پول آورد. من یه جایی یه نقلی هم میدیدم که اینا رو کردن برای مفضل که آوردن طلاها رو، مفضل بهشون گفت چرا همتون همینطوری هر دنبیل اموالو میریزید وسط، مشخص کنید دونه دونه تون کی چقدر پول آورده، فردا روزی امام صادق خواست پولو پس بده بدونیم به کی چقدر باید پس بدیم. یه نگاه با تشر به مفضل کردن، گفتن یه بار پسر پیغمبر به ما روزت ما بنویسیم حساب کنیم پاش. مفضل یه نگاه به این فقها کرد، گفت به من میگید اینا رو ول کنم؟ تزعمون ان الله تعالی یحتاج الی صومکم و صلاتکم، خیال کردید خدا محتاج نماز روزه های شماست؟ ببین ما قدری که اطلاعات از یک مؤمن داریم باید راجبش حرف بزنیم دیگه. موسی بن جعفر فرمود کان الوالد و بعد الوالد، مفضل بعد از بابام امام صادق بابای من بود. اینو بذار یه طرف، ما هر آنچه گشتیم از مفضل دو تا نکته من در زندگی شیدم، یک، لاتو الواتو توبه میداد مشتری امام صادق میکرد، دو، راوی میگه به امام صادق گفتم ما به سختترین شبهات در کوفه برخورد میکنیم، شبهات اعتقادی، مفضل شبهه رو برای ما حل میکنه. معلومه افسر جهاد تبیینم بوده. با این دو شاخص، جفتش هم میخوره به دلسوزی، جفتش هم میرسه به هدایتگری در جامعه. به گمونم کسی که دلسوز برای اضافه کردن عضو در لشکر حضرت حجت باشه، حق پدری به گردن امام کاظم پیدا میکنه. ما که برای خودمون حقی قائل نیستیم، همین که میذارن تو این بساط نفس بکشیم از سرمونم زیادیه، ولی به گمونم امام کاظم میفرماد تو مفضل بشی، یعنی افسر جهاد تبیین بشی، دنبال اثرگذاری بر علامن سواهم بشی، اغیار بشی، من امام کاظم دارم میگم به گردن من حق پدری ده. وقت گذشته، فقط یه اسم در حد یه خط بیارم و بس باشه، من روزه بخونم. من یه اسم دیگه هم دیدم در فرماندهان لشکر امام زمان، جناب داوود رقی از اصحاب امام صادق بود. در احوالات داوود رقی هم من اینقدر که گشتم یه خط وصف این آدم پیدا کرد، اومد پیش امام صادق، آقا فرمود که داوود، فلان مبلغ پولی که داشتی و چی کار کردی؟ گفت آقا پسرموم گرفتار مالی بود، دادم بهش. آقا فرمود همون پسرموم که ناسبی بود به ما اهل بیت جسارت میکرد؟ گفت بله آقا. آقا فرمود کار درستی کردی داوود، اینا از ما محبت ببینن ورق بغضشون بر میگرد. اسم دو تا فرمود لشکر امام زمان امروز برات آوردم که در حدیث آمده، هم مفضل هم داوود رقی. دغدغه اینا فقط شبکه مؤمنین نیست، شبکه مؤمنین رو به عنوان یه زمینه لازم داریم که بشیم و هم یدون علا من سواها، برن دست اغیار رو بگیرن، مشتری اضافه کنن. شماها که دیگه شدید از اون جمعایی که امیرالمومنین فرمود اگه بینی مؤمن رو با شمشیر قطع کنم که از من علی بدش بیاد، بدش نمیاد. شما دیگه بعد این پسی بلندی های 47 ساله انقلاب هنوز میاد کنار فانوس قبور شهدا میشینید؟ یعنی نوشته شده در طالعتون که مثل ابوذر به مولاتون بگید اگه همه آسمان ها بدون ابر یه قطره بارون نباره، زمین بدون علف، بدون ذره من الحدید، از جنس آهن بشه این زمین، یه برگ علف سبز نشه ازش، من ابوذر ارادتم از توی علی کم نمیشه. خب این ارادته رو فقط برای خودت میخوای؟ به الا الله بعد از لا اله هم فکر کن. بس باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. درست زمستونه، هوا قدری خنکه، ولی هر چه بگید باز آتش روزه کار خودش رو داره. دم غروب هیچی اندازه روزه ابی عبدالله نمیچسبه به آدم. غروب ماه رمضان، روایت در جلد 61 بهار می دیدم، مر رسول الله علی قوم، پیغمبر از کنار یه جمعی رد می شد، نسبو دجاجتن حیه، یه پرنده زندهی رو به یه تیرکی بسته بودن، نامردا از چند متری بازیشون شده بود، سنگ بر می داشتن، با سنگ به این پرنده می زدن. تا پیغمبر این صحنه رو دید، فقال رسول الله من ها اولا، اینا کیان؟ نا آدمن، لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه که این پرنده رو زنده زنده به یه تیرکی بستن دونه دونه سنگ میزنن. نمیخوام روزه طولانی بخونم، دم افطاریه با یه ختم تو بلدی گریه بکنی. یا رسول الله، پرنده به تیرک بستن و سنگ زدن، فرمودید اینا آدمن؟ خیلی جاتون خالی بود کربلا، آمدانه با این زمین چینی با این مقدمه رفتم، میخوام اینجوری روزه بخونم. آیان علقمه 4000 نگهبان شریعه با هم تیر به سمت پیکر ابوالفضل زدن. آی گریه کنا، آی مؤمنین، جز تیر هرمله که شکل تیر فرق میکرد، معلوم نیست تیر کدوم ملعون به کجای پیکر مقدس اصابت کرده. ولی گودال جنس مختل فرق داره، دونه دونه سنگ و تیرها مشخصه. فرما رجل من بنی دارم علا حنکه، فرما رجل من بنی تمیم علا فمه، تیر فلان نامرد به صورت حسین خود، تیر فلان نامرد به دهان حسین خود. شما از این جنس تعابیر مختل چی میفهمید؟ آره درسته، کشتن حسین بازیچه‌شون شده بود، تفریح میکردن، دونه دونه میزدن حسین.